سخنران جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هم. خانم ماریا با هوشیاری 26 سال از کشور امریکا می باشن و مترجم ایشون خانم سدی هستن. ازشون دعوت می کنم که خانم ماریا سخنرانیشون رو شروع کنن. خانم سدی سلام، وقتتون بخیر، جلسه در اختیار شما.
سلام عزیزم، ببخشید یه خانم سپیده از کلف ها قلم بسته شد. های ماریا، my name is Sadie. How are you doing? Good. I don't have your voice very well.
Oh, you can't hear me very well?
No. Better? It's getting better. Try a little more.
I can try to keep my voice up loud. Does that help?
Okay, do that.
Better?
Okay. This is the lowest it could be. Please keep it exactly the same sentence you just said.
Sure. No problem at all.
Okay. All right. Go ahead. You have the floor.
Okay. Thank you. My name's Maria. I'm an alcoholic.
Okay.
Really nice to be here today. Thank you. I'm humbled and honored to be here to share with you my experience and hope.
Maria, I don't have your voice. Get no. close to the microphone. No, I don't have it.
ایشون خانم سدی مثل این که میکروفونشون رو بستن و دوباره فکر کنم الان من سوالشون رو زدن. آقا رضا بزنم میکروفونشون رو باز کنم مشکلی پیش نمیاد؟ نه
نه، بزنین خانم سدی قطع میشه چون جفتشون میکروفونن.
آره همینو من
خانم سدی من جلد. شما رو قطعتون میکنم، خانم ماریا رو باز میکنم. شما الان سوال نزنید، من میکروفون رو باز میکنم.
اوکی، من برم و برگردم یا بمونم؟
بله بله بله، بری و برگردی.
اوکی، خداحافظ.
Can you hear me now? Can you hear me? Is that better?
Yeah, if you don't move, this is it cannot get one inch worse.
Okay, I'm sorry. I wish there was something I knew how to do on my end. But I'll try to speak as loudly as possible.
Okay.
So I'm grateful and humbled to be here today. I appreciate this opportunity to share my experience, strength, and hope with everyone. Can you still hear me okay?
Yeah, it's better. Can you hear me, Lavan?
Okay. Shall I proceed? Shall I go ahead?
Okay, go ahead, Maria. We're doing fine.
Perfect. Okay, my sobriety date is June 10th of 1995. I will be celebrating 26 years of sobriety next month. Actually, in a couple weeks, which is quite strange. I was actually very young when I got sober. I got sober when I was 18. And so really I grew up I'll share some of my experiences, part of my story, and then I'm aware that I should be speaking today on steps 9 and 10. So I'll tell you a little bit about me. My spouse is actually quite good. I grew up in Miami in the United States half a year, and also in Greece. From everyone else, and I never really understood why, but I was feeling very different. And I remember the first time that I was drunk was identical to the last time I was drunk. The first time I got drunk, I remember. First of all, I remember feeling like I found my best friend, like my best companion. It was the greatest relief to feel that I finally found what I had been looking for. But it was also, I was very drunk, so I cried a lot. I was, very loud, very embarrassing, humiliating. And the first time I was identical to the last time, it didn't really change. I typically did a lot of things that made me feel shame and guilt. Because I felt shame, I would forget about the shame.
Okay, Maria, I think it's enough. Let me translate that, besides the fact that I really don't have your voice very well. Try not to move your head. I'm sorry for the problem. I don't know what is wrong. Salam be dostan azizam.
No problem.
I don't have it. Okay, this was good. سلام به دوستان عزیزم، من ماریا هستم، یک هرکولی. اول من از گروه عذرخواهی میکنم، صدای ماریا خیلی بد میاد، من از وسطش تیکه تیکه یه چیزایی گرفتم. ماریا میگه من 10 جون 1995 هوشیار شدم و 26 سالگی رو به هوشیاری آوردم. ببخشید 26 ساله که هوشیارم، ماه دیگه میشه 26 سال تمام توی برنامه. من 18 ساله بودم که شروع کردم به اومدن تو این برنامه و میدونم برای راجع به قدم 10 صحبت کنم، اما یکم از تجربه هام به عنوان داستان زندگی براتون میخوام بگم که من اکچولی بچگی خیلی خوبی داشتم، اما احساس متفاوت بودن رو همیشه داشتم. بعد من متاسفانه یه مقدار از حرفای ماریا رو نشنیدم به خاطر اینکه ارتباطش خیلی بده، یه مشکلی با کامپیوترش میدونم که داره. و آخرین حرف مهم ماریا اینه که میگه من اولین بار و آخرین بار که مشروب خوردم هر دوش مثل هم بود، هیچ فرق زیادی با هم دیگه نداشت. اولین بار که مشروب خوردم انگار که من بهترین دوستم رو پیدا کردم، به یک راحتی خیلی زیادی دست پیدا کردم و احساس کردم که بالاخره این رو که دنبالش بودم به دست آوردم و به خیلی زیاد احساساتی شدم و گریه کردم، بلند صحبت میکردم و خلاصه حال و روزم دست خودم نبود و این احساس خیلی خجالت آور و چیزی بود، همچی احساس بدی میکردم بعدا نسبت به این کارهایی که کرده بودم یا در زمان مستی انجام میدادم. و آخرین بارم باز دوباره همین بود برای من، هر دفعه که من مشروب الکل وارد بدنم میشد این کارها رو میکردم. احساس شرم و گناه، شرم و گناه دو تا از احساسهای غالبی بوده که ماریا داشته. ماریا استاد فرام گیلتن Start from there.
Okay, thank you.
Could you speak up like louder? Maria?
Absolutely, yes. I will speak up. Perfect. Okay.
Sorry. There we go.
I forget to speak up. So, the truth is I had no plans to get sober. I had no intention to get sober at all. I I remember, so I don't know if you all are familiar with this, but, you know, we say that sometimes people do a geographical cure. You know, I thought being in Florida was the problem. And so I moved across America when I was 15 years old to a boarding school in Massachusetts, which is, you know, a 3.5-hour flight from Florida, because I thought, you know, being there was the problem. And, of course, it was not. Things proceeded to get worse. My drinking got significantly worse. You know, if I didn't have some kind of alcohol in my body on a daily basis, I was consistently experiencing restlessness, irritability, and discontentment.
Okay, that was great. Thank you, Maria. That was a great message. I'm going to translate. Maria میگه واقعیتش اینه که من هیچ قصد و نیتی برای هوشیار شدن و کنار گذاشتن الکل نداشتم و داستان جغرافیا رو میگه که من فکر میکردم مشکل من از اینه که تو فلوریدا هستم و اگه از اونجا برم مشکل مشروب خوریم هم حل میشه. بنابراین رفتم به شهر باستون در ایالت ماساچوست شبانه روزی، اونجا موندم به تدریس توی یه مکان شبانه روزی. 3.5 ساعت اختلاف فاصله جغرافیایی هست بینش و فکر میکردم اوضاعم درست میشه، اما نشد. در از اوضاع بدتر شد، مشروب خوردنم زیادتر شد و اگه یه روزی روزانه باید یه الکل و مشروبی به بدن من میرسید، اگر روزانه وارد بدن من الکل نمیشد، من همون حالتهایی که تو کتابم میگه بیتابی، بدخلقی و ناراضی بودن در من زیاد میشد و خودشون نشون میداد. اوکی ماریا؟
Thank you. So I finished high school and I came to college in Boston. And things continued to get worse. I was drinking. By the time I had moved here when I was 17 and I started college, I was drinking all day long. It was starting very early in the morning. And by the end of my first year of college, I wasn't even able to leave my home. I remember the last 2 months being in my house because I just wanted to get intoxicated all day and all night. I wasn't going to classes. I wasn't speaking to anybody. I wasn't speaking to my family or my friends. I just could not stop. And by a miracle, my sister found out about my drinking, and she called my parents and said, you know, I think Maria has a big problem, and we have to help. And so my parents and my sister did an intervention and asked me to come down to Florida, which I did, and they said, you know what? We just are going to take you to the hospital for you to meet with a doctor, with a psychiatrist in a rehab, and just talk to him. I said, fine. Now, my plan was to go and meet this doctor and tell him I didn't have a problem. I was very good at lying and manipulating. I was a professional at it. And my plan was to tell him I was fine, and of course that did not work. So during our meeting, I remember this man looking at me and just, he didn't believe anything I said. And he said, you know what, I think you need to be in the hospital. I was furious that my parents were putting me in a situation. So I knew that I was financially dependent on my parents at the time.
Okay.
Maria.
Pause.
Maria, let me go. Let me go and translate all of that.
Okay. Maria میگه خیلی خوب من به همین شکل ادامه دادم رفتم جلو و دبیرستانم تموم شد توی شهر باستون و رفتم به کالج، کالج دو ساله، ولی چیزها همینطور بدتر میشد. من کم کم شروع کردم هر روز مشروب بخورم، طول روز مست باشم از صبح زود تا آخر شب و به یه جایی رسید که اصلا دیگه دو ماه آخری که تو کالج بودم از خونه نمی اومدم بیرون، نمیتونستم بیام بیرون، فقط میخواستم که الکل به بدنم برسه و من مست باشم. به کلاس نمیرفتم، با کسی حرف نمیزدم، با دوستان حرف نمیزدم، امتحانامو نمیدادم و به طور معجزه آسایی یهو خواهرم فهمید که من درگیر الکل شدم. به این شدیدی به خانواده زنگ زد و گفتش که ماریا به نظر میرسه که یک مشکلی داره و بهتره بهش کمک کنیم. خانواده به من زنگ زدن و گفتن که بیا فلوریدا، که منم رفتم. اونا تصمیم گرفته بودن از طریق متد مداخله، یعنی نه اینکه من مداخله، یعنی من به آخر خطم نمیرسم، آدم های دوروورم میان و منو متوجه میکنن که من یه مشکلی دارم. از طریق این متد مداخله خانواده هم تصمیم میگیرن که به من کمک بکنن. رفتم فلوریدا و اونا گفتن که ببین ماریا، میخوام بریم دکتر، بریم تو با دکتر صحبت کن. منم گفتم باشه، میریم دکتر. میخواستم به دکتر بگم که خب من حالم خوبه، مشکلی ندارم، و اون موقع دیگه تا اون موقع میدونستم من دروغی بسیار خوبی بودم و بلد بودم چی بگم. رفتم داخل بیمارستان و به دکتر همه اینا رو گفتم و قیافش معلوم بود که هیچ کدوم از حرفای منو باور نکرده و به هم گفت میدونی تو باید بستری بشی تو بیمارستان. و من از اینکه پدر و مادرم منو گذاشتن تو همچی شرایط دشواری خیلی خیلی ناراحت بودم. ماریا.
Thank you. So my plan was to go to treatment for 3 months and convince everybody that I was fine and then go back to drinking. And that did not happen. I remember being in the hospital and some people from AA came to speak. And I remember collapsing in tears because it was the first time in my life that people were talking about how I felt and the deep shame and guilt and anger and fear that I experienced every day. You know, people talked about how they basically told my story. That once I started to put the alcohol in my body, no matter what, I could not stop. The power of choice was taken away from me. And I realized that when I started to stay sober. I entered treatment in May of 1995. And after 30 days, I went with friends to a club, and I relapsed. I had no plan to relapse.
Maria, wait.
Yep.
Okay, I'm gonna translate. Maria میگه برنامه این بود که وقتی میرم توی این برنامه بازپروری توی ریهاب سنتر 3 ماه اونجا بمونم، بیام بیرون و همه رو قانع کنم که حال من خوبه. و اونا یعنی دست از سرم بردارن دیگران، من برگردم به مشروب خوری. و توی بیمارستان که بودم یک گروهی از طرف AA اومدن برای اینکه با من صحبت بکنن و وقتی اونا شروع کردن حرف زدن با من، من خیلی شدید به گریه
افتادم و احساساتی شدم، برای اینکه این اولین باری بود در زندگیم که یک کسانی اومده بودن و به من میگفتن اونها دقیقا همون احساسهایی رو داشتن که من هم داشتم، که به واسطه اون احساساتم من مشروب میخوردم. مثلا اونها راجع به این چیزای مهمی که ماریا میگه، راجع به شرم و خجالت یکیش، راجع به احساس گناه دوتا، راجع به خشم بی اندازه من سه تا و ترس. اونا راجع به این چهار تا چیز صحبت میکردن و اینا چیزایی بود که من به طور روزانه حس میکردم و به همین دلیل مشروب میخوردم. اونا این چیزا و احساسات منو میدونستن و من اونجا فهمیدم که وقتی که الکل وارد بدن من میشه، من دیگه نمیدونم چجوری باید اینو استاپ کنم و قطعش کنم و ادامه پیدا میکنه، و متوجه شدم که قدرت انتخاب کلن از من گرفته میشه وقتی که الکل وارد بدنم میشه. من دیگه انتخابی ندارم که کی قطع بکنم. ماریا، start from May 1995. I didn't say that.
Thank you. So I relapsed in May of 1995. June 9th, 1995, I relapsed.
When did you come out?
I was in the hospital for 3 nights, and then I went into an intensive treatment program where I went to the hospital all day long, and then I went home to sleep. And that program was 3 months.
Mm-hmm.
So during, you know, one night, I was a month sober, I relapsed, and I've been sober ever since. So I want to talk a little bit about my experience in sobriety, and then I want to talk about the steps at this point.
Okay, let me go. Maria میگه که خیلی خوب، من اونجا 3 روز توی بیمارستان بودم، بعد منو بردن اونجا به یه جایی که مراقبت های شدیدتری میشد در طول روز از من، تمام روز اونجا بودم و شب میرفتم خونه میخوابیدم. 1 ماه من هوشیار بودم، بعد لغزش کردم توی همون دوره و همون زمان 3 ماهه، و بعد از اون لغزشم از اون به بعد دیگه هوشیار موندم تا الان که دارم با شما حرف بزنم. حالا یکم میخوام راجع به دوران اون زمانای زندگیم بگم و بعد تجربه ما راجع به قدم ها بهتون بگم. ماریا، go ahead sweetheart.
Thank you. So the first couple years of sobriety, I really tried to do things my way. I did not do the steps. I did not get a sponsor. And by a miracle, I stayed sober. But the problem was, I was crazier than I was when I was drinking. I was always irritable in my skin. I couldn't sit still. I felt a deep sense of emptiness and loneliness and despair. And it wasn't until I surrendered sober, I surrendered my will, and I said, I can't do this alone. I have to do it the way you guys told me to. And that is okay. Would you like me to pause?
It would be nice because your messages are great and I want to... ماریا میگه خیلی خب، یه حدود 2 سال اول هوشیاریم، حالا بعد از اینکه از اینجا اومده بیرون و تا الانم، بعد از فقط یه لغزش داشته ماریا در اون زمان، میگه تو 2 سال اول هوشیاری من همه کار رو میخواستم به مدل خودم انجام بدم، برای همینم نه قدم کار میکردم، کار نکرده بودم قدم، راهنما هم نگرفته بودم، ولی با معجزه من همطوری هوشیار مونده بودم، اما رفتارم و حالاتم انگار که دیوانه تر از زمان مصرف شده بود و من یه حالتی داشتم که انگار تو پوست خودم جا نمی شدم، یه بیقراری به خصوصی داشتم و یک احساس عمیقی از خالی بودن و خلع در من بود. اینا زمان هوشیاری ها داره میگه، یک احساس عمیقی از خلع و خالی بودن در من بود، احساس تنهایی زیاد میکردم و احساس ناچاری و شکست داشتم. و بعد از این احساسات با 2 سال هوشیاری بالاخره خودم رو تو این برنامه تسلیم برنامه کردم و گفتم خیلی خوب قبول دارم، من به تنهایی نمیتونم و من تسلیم میشم تا با کمک شماها بتونم یه زندگی بهتری رو داشته باشم. ماریا؟
Okay. So I started to do the steps with my sponsor. I think it's really important for me to say at this point that I know there are a lot of different ways that people work the steps. I'm really fortunate that I found a sponsor that took me through the steps exactly as they are laid out in the big book of Alcoholics Anonymous. All the directions are in the big book. I didn't know that initially. I thought I needed to follow some other books. I didn't know how to do it. But the truth is, all of the directions are right in the book, plain and simple. And I needed plain and simple because I made my life very complicated. So I admitted I was powerless over alcohol. I came to believe that a power greater than me was responsible. And I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood. I needed to do a fourth step where I wrote down my resentments. So I made initially, and this is important and very relevant to the eighth and ninth step, which is why I'm sharing this. I, of all people that I experienced resentment towards, anybody that I had ever felt angry towards was on my list. I my fourth step. All the resentments I had towards all these people, it took me a very long time because I had a lot of resentments. And I was fortunate enough to have a wonderful sponsor that sat with me and listened to my entire fifth step.
Okay.
Yeah, so I'll pause.
Okay. Maya, you're beginning to get away from your mic again. Be careful.
Okay. Thank you.
Okay. Just the reminder, quickie.
Thank you.
I love your story. مریم یه خیلی خوب، بعد از اینکه دیگه دیدم نه نمیشه واقعا، من دیوانه تر از قبل شدم، بدون الکل در هوشیاری شروع کردم به کار کردن قدم ها با راهنما. و فکر کنم الان مهم باشه در این مقطع بهتون بگم که احتمالاً برای انجام قدم ها خیلی راه های متفاوت وجود داره، ولی من جز آدم های خیلی خوشبختی هستم که راهنمام دقیقاً اونطوری که توی کتاب بیگ بوک نوشته قدم ها رو به من توضیح داد و منو برد توی این مسیر قدم ها. توی تمام قدم ها داخل کتاب هست، همه راهنمایی ها اونجا هست، ساده و آسان، چون من نیاز به ساده و آسان دارم، من نیاز به چیزای پیچیده ندارم. و فکر میکردم اولش بذارم یه عالم کتابای دیگه بخرم بکنم، ولی دیدم نه، همش تو همون یه دونه بیگ بوک الکلی ها هستش. خب قدم اول که میگه من کمبود قدرت دارم در مقابل الکل و زندگیم آشفته است، قدم دوم که میگه من باید به این باور برسم که یک نیروی برتری میتونه عقل من و سلامتیشو به من برگردونه، و قدم سومم که به من میگه من اراده و زندگیم رو تسلیم به خداوند میکنم. حالا تا اینجاش که هیچی خوب بود و راهنما با من کار میکرد، اما قدم چهارم که من باید لیست آدمهایی رو مینوشتم که من در هر وقت از زندگی از دست اون ناراحت و عصبانی بودم، و این یک لیست دراز و طولانی بود و زمان زیادی بود، چون من از تمام آدم ها تقریبا رنجش داشتم و وقتی که اینو میخوندم برای راهنما، بازم احساس میکنم خیلی آدم خوشبختی بودم که راهنمای من با صبر و با حوصله نشست و در قالب قدم 5 به قدم 4 من گوش کرد و حرفای منو شنید. اوکی ماریا.
Thank you. I think it's also important to say that in order for me to develop a relationship with God, I had to clean house. I had to clean my heart and remove all the resentments and that I had built up. So, you know, I think the purpose of the fourth step is really to clear away all the stuff that's blocking me off from the sunlight of the Spirit. So once I said my fifth step, I felt empty, really. But I also felt God entering my heart for the first time. Because for the first time, I had room for him to be inside of me. I had room for him to be in my heart. I didn't have room before because I was full of resentment and fear. And so when I approached my eighth step, the book, my book, it's page 76, it says, now we need more action. Without we find that faith without works is dead. So let's look at steps 8 and 9. And here's the important part. We have a list of all persons we have harmed and to whom we were willing to make amends. We took our inventory. So the book tells us that we already have a list of people that we have to make amends to, because it's all those people that I wrote on my fourth, on my resentment. So the book tells me, I've got a list. I already know. I've got all these people, and that's the list I'm going to use to figure out who I need to make a direct amends to.
Okay, great, great. خب ماریا میگه حالا در ذهن فکر کنم مهمه که من بگم من برای اینکه بتونم با یک نیروی برتر یک رابطه برقرار بکنم، اول باید خونه من تمیز باشه، ذهن من پاک باشه و تمام رنجش های من بعد از بین بره تا من بتونم یه رابطه با خداوند برقرار بکنم. و به نظر من میاد ماریا میگه که دلیل و هدف قدم 4 اینه که جلوی این صد راه های ما رو با خداوند بگیره و این صد راه ها رو بزنه به کنار، که همونطور که کتاب میگه که نور روحانیت وارد وجود ما بشه. و برای اولین بار در زندگیم من بعد از اینکه قدم 4 رو خوندم برای راهنمام، احساس کردم که میتونم خداوند رو به یه شکلی حسش بکنم، چون که براش جا باز کرده بودم. اونجایی که همه رنجش های من بود، رنجش هامو حالا بیرون کرده بودم و یه فضایی جایی باز کرده بودم که خداوند بیاد به جای رنجش های من در وجود من. یکی اینه که خیلی مهمه میگه، و درزه میگه که حالا کتاب تو صفحه 76، ببخشید من کتابم ندارم، ولی ماریا میگه کتاب میگه که حالا الان زمان عمله و تو کتاب ما نوشته که ایمان بدون عمل یه چیز بیخود و بیهودهی هستش. برای همین باز دوباره خود کتاب بیگ بوک ارکالیا میگه که ما یه لیستی داریم، حالا داره میره تو قسمت جبران خسارت و تو این که میگه همون لیستی که من در قدم 4 به کار بردم و نوشتم که از چه کسانی منو ناراحت کردن، عصبانی کردن و من ازشون رنجش دارم، این همون لیستیه که من در قدم 8 ازش باید استفاده بکنم، ازش انتخاب بکنم و برم برای جبران خسارت. صحبت ماریا اینه که قدم 4 لیستش میشه همون تقریبا لیست قدم 8 ما.
Okay, Maria.
Thank you. You know, it's funny. In the book, the drafters who wrote this tell us, remember it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. And I think it's a perfect statement because they're telling me, remember, Maria, you agreed to do anything to stay sober. And I think, you know, they say that because they know how hard a ninth step is to do, especially for an alcoholic that does not like to be humble, you know. And so I'm grateful I had to be reminded of that. As I make amends, I had to decide who I owed a direct amends to, who I had to go and say sorry, who I could just pray for or write a letter. Because there were only certain people that I really needed to say that I was sorry directly. I made that list. I talked to my sponsor. I would pray, and then I would reach out to people that I owed an amend to.
Okay. حالا ماریا میگه خنده داره، تو کتاب میگه که ما اولش یه قسمتی از کتاب میگه ما برای پیروزی و غلبه بر الکل تا اون جایی که لازم باشه میریم جلو و از هیچ چیزی فروگذار نمی کنیم، یعنی ما هر قدمی رو که لازم باشه بر میداریم تا بتونیم به الکلیسم خودمون و به الکل خوردن خودمون غالب بشیم. چرا کتاب اینو میگه؟ به این دلیل میگه که قدم 9 قدم دشواریه برای ما الکلی ها و برای ما آدم هایی که برامون خیلی سخته فروتنی به خرج بدیم و بریم از دیگران عذرخواهی بکنیم. ماها دوست نداریم این فرایندو و وقتی که من میرسم به جبران خسارت با یادآوری اون جمله تو ذهنم که من تا هر جایی میرم که غلبه پیدا کنم به الکل، میبینم که خب حالا از چه کسایی باید برم جبران خسارت شفاهی بکنم و بهشون بگم متاسفم، برای چه کسایی باید دعا کنم و نامه بنویسم و با کمک راهنمام و دعا کردن زیاد من میرفتم برای اینکه جبران خسارت هامو انجام بدم. موریا، speak louder.
Sure. So okay. The book also tells us that the alcoholic is like a tornado roaring his way through the lives of others. Hearts are broken, sweet relationships are dead, and I can totally identify with that. I was like a tornado in everybody's life, hurting so many people along the way. And those were the people that I owed an amend to. So after starting my amends, even before I was finished with them, I had to turn to the book for my next step of directions that were in step 10.
So okay.
Step 10 gives us our directions and how to live every day.
Okay, do you want me to talk about the beginning of step 10 since it's the topic of your speech? Okay. Okay. Maria میگه خب حالا به دلیل اینکه قدم 9 برای من خیلی سخت بود، من این قدم رو با کمک راهنما و دعا انجام دادم و یه جایی دوباره تو کتاب ما میگه که ما الکلی‌ها مثل طوفان میمونیم، مثل گردباد میمونیم، همونطور که میریم جلو تو زندگی همه رو داغون میکنیم و روابط خوب و شیرین ما از بین میره و
ما میکشیم روابطمون رو. و من یادم میاد که من خودم هم همین طوری بودم و به اون آدمایی که خرابکاری کرده بودم و روابط ها رو اینجوری به تلخی کشانده بودم نیاز به جبران خسارت داشتم و اون جبران خسارت ها رو انجام دادم. بعد از اینکه جبران خسارت های من تموم شد، حالا من وارد قدم دهم میشم که چجوری اینو نگه دارم. ماریا، step 10.
Thank you. Step 10 gives us directions on how to live every day. That is the purpose of them. And the big book gives us very clear directions on how to do this step on a daily basis. So the book tells us we continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. It says, when these crop up, we ask God at once to remove them. So the book is telling me, I will experience selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Every day, I will experience it. The point of the 10th step is to say, we have to watch out when those things come up. And when they come up, this is what we ask God at once to remove them. So sometimes I will just close my eyes and pray and say, God, please remove my selfishness. I know I'm being selfish right now, and direct my thinking to what you would have me be. It then tells us that we discuss it with someone immediately, and I have to make amends if I harm someone. So if I'm selfish and inconsiderate and to my children, and I say, and I do something, perhaps I need to pray, call my sponsor, and then apologize. If I owe an amend, to say, I'm sorry, I was not considering you and I was being selfish. That's what the book tells me.
Okay, that's great. ماریا میگه که قدم ده به من راهکار میده و به من خط مشی درستی میده که هر روز چطوری زندگی بکنم. کتاب بزرگ ما میگه که ما به قدم هامون ادامه دادیم تا بفهمیم که کجاها خودخواه بودیم، ناصادقی کردیم، کیها رنجش داشتیم و کیها میترسیدیم. و وقتی که این چهار تا چیز تکرار میکنم، خودخواهی، ناصادقی، رنجش و ترس میزنه بیرون، از خدا میخوام که اینا رو از ما بگیره. پس در نتیجه ماریا میگه که بیگ بوک داره به ما میگه که من هر روز اینا رو تجربه میکنم، هر روز این چهار تا چیز که شامل خودخواهی و ناصادقی و رنجش و ترس هست به سراغ من میاد، و وقتی که میاد سراغ من، من بلا فاصله باید از خداوند بخوام که اینها رو از من بگیره. و وقتی که من در طول روز یک کاری میکنم که احساس میکنم یکی از اینا اومده سراغم، چشممو میبندم، مثلا اگه خودخواهی کردم، و میگم خداوند این خودخواهی رو از من بگیر و منو هدایت کن به اون جایی که تو میخوای من باشم و انجام دادن کاری که تو میخوای من بکنم. و بلافاصله بعد از این من باید با یه نفر صحبت بکنم، و بعدم بلافاصله بعد از اون اگه من اشتباه کردم، یکی از این چهارتا رو استفاده کردم، بعد راجبش جبران خسارت کنم. مثلا من با بچم یه اتفاقی میفته، یه صحبتی میشه و من یه کاری کردم، وارد یه مسئله شدم با بچم، از خودم یه تراز آنی میگیرم و میبینم که خب مثلا من خودخواه بودم، زنگ میزنم به راهنمام، با اون صحبت میکنم یا با یک کسی و به این نتیجه میرسم که آره من خودخواهی به خرج دادم. بلافاصله بعد تلفن گوشی رو بردارم، تلفن کنم به بچم و ازش معذرت خواهی کنم، بگم میدونی من ازت معذرت میخوام، من اینجا احساسات تو رو در نظر نگرفتم و بر مبنای خودخواهی خودم عمل کردم. این قدم ده که بلافاصله وقتی که من فهمیدم در اثر صحبت با راهنمام یکمی دعا کنم و برم و در آن همون لحظه جبران خسارت کنم. یعنی قدم ده میگه ادامه نده، منو همونجا میاره به راه راست. ماریا.
Thank you. So, and the book says, and I'm reading now from the book again, it says, we are not cured of alcoholism. What we have is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual condition. Every day is a day when we must carry the vision of God's will into all our activities. That tells me the only thing I have is today. I cannot stay sober based on what I did yesterday, what I did 10 years ago, or what I did almost 26 years ago when I got sober. I only have today. That's all I have. And I have to continue to work on a daily basis on carrying the vision of what I believe God wants me to do in all of my activities. And there's a prayer here that ends the 10th step, and it says, I can say, you know, how can I best serve thee? Thy will, not mine, be done.
Okay. That's a Shakespearean part of the book, really.
Yeah.
ماریا میگه که میدونی کتاب بزرگ ما از رو کتاب داره ماریا میخونه. باز عذر میخوام، من کتاب جلوم نیست، ولی بهتون میگم که کتاب بزرگ میگه ما که خوب نشدیم، ما فقط یک مجال روزانه به دست بردیم به خاطر الکل نخوردن و غلبه بر مشروب خاریمون، و این مجال روزانه ما بر مبنای اینه که ما چطوری میتونیم از شرایط روحانی خودمون نگهداری کنیم و در طول روز، هر روز برای ما یه روزیه که ما باید فقط در اون روز طی تاریخ کنیم و بر مبنای خواست خدا بریم جلو و خواست خداوند رو در تمام لحظه های زندگی به کار بگیریم، چون ما فقط امروز رو داریم. من نمیتونم بر مبنای دیروز و اتفاقاتی که افتاده یا بر مبنای 26 سال پیش یا چه چیزایی شده زندگیمو ببرم جلو، فقط یک روز به یک روز من میرم و این کارا رو انجام میدم که گفت راجبش، تلفن به راهنما و دعا و معذرت خواهی و اینا. در مجموع ماریا میگه عمل من باید روزانه باشه و بر مبنای این باشه که من بفهمم خواست خدا چیه. و یک تیکه از دعای قدم ده رو هم میخونه که میگه من چطور میتونم دیگران رو سرو کنم نه اینکه به خودم بپردازم. ماریا.
So I'll end my share there. Thank you, Sadie, so much for translating. I really appreciate it. And you know, if you could just also let everyone know, thank you for listening. I appreciate you giving me the opportunity to be of service today to all of you.
Of course. Okay, of course.
Thanks for me share. Thank you.
You're welcome. Are you finished?
Yes.
Okay. Thank you so much. Sorry for the problems that I couldn't hear you.
No problem.
And Maria, it was my honor to translate for you. You are really great, and thanks. I will let everybody know. You could leave the meeting if you want to. They're going to share in Persian, or if you want to stay, that is your choice.
Okay. I'll leave the meeting. Thank you so much, Sadie. Okay. Thank you. Nice to meet you.
Goodbye, darling.
Bye-bye. You-